الحمد لله الذي نذر قلوبنا بشعاشع انوار جماله ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والعجم مولانا وطبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. صبح جمعه متعلق به وجود نازنین امام عصر علیه الصلاة والسلام، تأجیل در فرج حضرت و سلامتی وجود نازنینشون صلواتی خط بفرمین. روز 12 فروردین طلب علو به درجات میکنیم برای معمار کبیر انقلاب امام اعلی الله مقامه الشریف، شهدای انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی. همه رو شاد کنید با صلواتی بر محمد و آل محمد. به پیشگاه فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. در بهار طبیعت قرار گرفتیم و در آستانه روز طبیعت. ایام نوروز یا در دو روایت که مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف در بهار الانوار نقل فرموده نیروز، که به تعبیر امام صادق علیه السلام مرحوم مجلسی می‌فرماید حضرت فرمودند که روزی است که ما توقع آمدن امام عصر علیه السلام رو داریم. بهار طبیعت و زنده شدن طبیعت توأم با یک شکوفایی است و از رهگذر این شکوفایی که در طبیعت صورت میگیره ما شاهد بروز نشاط و شادیم در افراد، در جامعه کوچک مثل خانه و خانواده و در اجتماع هستیم. به نوبه خودش این شادی شادی پسندیده است و این نشاط نشاط خوبی است و از رهگذر این شادی و نشاط اموری در جامعه احیا میشه که شاید در طول سال به دست فراموشی سپرده شده باشه. دید و بازدید رفتن، سلل رحم کردن، نزدیک شدن قلوب به همدیگه، از بین رفتن کینه ها و عداوت ها، اینها تماما ناشی از اون نشاط و شادی است که از رهگذر زنده شدن طبیعت و شکوفایی طبیعت در جامعه به وجود میاد. اما شادی ها و نشاط ها به دو قسم تقسیم میشه. بعضی شادی ها و نشاط ها هست که در ظرف زمانی خاصیه و وقتی از زمان خودش بگذره تدریجاً عادی میشه یا حتی به دست فراموشی سپرده میشه. این نشاط ها و این شادی ها شادی های مقطعیه، غیر دائمه، زوال پذیره. اما بعضی از شادی ها و نشاط ها هم هست که ممکنه عملی که در بروز اون شادی مؤثره در ظرف زمانی خاصی محقق بشه یا در مکان خاص، اما وقتی برای انسان تداعی میشه عین اون نشاط در دل انسان به وجود میاد. قبل از شروع سال تحویل ما شاهد یک جنب و جوشی در جامعه و افراد هستیم، از غبارروبی منازل تا خرید ایام عید، چه از جهت لباس و چه مایحتاج درونی منزل. شاهدیم که مردم منتظرن که سال تحویل بشه و با تحویل سال این نشاط بیشتر میشه، انگیزه ها برای حیات بیشتر میشه. در این ظرف زمانی 13 روز اوجش 13 روزه، تدریجاً برای انسان عادی میشه و وقتی زمان به این ایام بخوره دیگه سال 1390 با سال 1389 برای انسان توفیقی نداره، عادی میشه برای انسان. اما یک سری نشاط‌هایی هم هست، این نشاط‌ها از بین رفتنی نیست. وقتی انسان یادش میفته این نشاط مجدد به دل انسان بر میگرده. من 2 تا را عرض میکنم، بیشتر از این آسا، اما 2 تاشو عرض میکنم. اونایی که رفتن و لذتشو زیر زبون چشیدن اونا متوجه عرض بنده میشن. اول جایی که برای انسان این نشاط و شادی حقیقی که غیر زائل و دائم از بین رفتنی نیست، اونایی که مشرف شدن مسجد شجره میدونن من چی عرض میکنم. وقتی لباسا رو از تن در میاری، لباسای رنگارنگ دنیا رو نمیتونی بپوشی، کفش نمیتونی بپوشی، باید پوشش پا به نحوی باشه که روی پا گرفته نشه. خانوما هر چادری رو نمیتونن به سر بکنن، باید حتما چادر مخصوص احرام. کت و شلوار باید از تن خارج بشه، لباس باید از تن در بیاد، مردا یه حوله رو دوششون و یه لنگم به پایین باید ببندن. کل پوشش احرام اینه. اما وقتی تو مسجد شجره یا مساجد دیگه، مواقیت دیگه، حوله رو میندازیم رو دوشمون، تکون میدیم و اینو عرض میکنیم: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک. اونایی که این لذت رو بردن میدونن که آدم احساس میکنه رو بال ملائکه پرواز میکنه. اینقدر نشاط نشاط خوبیه و ماندگار. هر زمانی که یادمون میفته دور خونه خدا میچرخیدیم، سعی صفا و مروه، چه لذتی میبره انسان. این یه لذته، یه نشاطه که زوال نداره، از بین رفتنی نیست. یه نشاط دیگه ای هم داریم، من 2 تا رو عرض کردم میخوام بگم. یکی اینه، یه نشاط دیگه هم داریم، باز اونایی که رفتن میدونن و اونایی که نرفتن، به حق صاحب این خانه و به حق این ساعات خدا به زودی مقدر بکنه مشرف بشن. اونایی که رفتن میدونن وقتی وارد حرم ابا عبدالله الحسین میشی، غمای عالم میاد تو دل انسان قرار میگیره. من حتی بچه شیرخوره تو بغل مادر دیدم داره گریه میکنه. ندیدم کسی رو وارد حرم ابی عبدالله بشه انکسار قلب پیدا نکنه، چون از رهگذر انکسار قلب به واسطه سید الشهدا انسان قرب الالله پیدا میکنه. غمای عالم میاد تو دل. کربلا رفته ها، راست میگم یا نه؟
اما وقتی از تو حرم ابی عبدالله میای بیرون ها، یک نشاطی تو دل انسان به وجود میاد، یک خنکی معنوی در قلب انسان به وجود میاد. کامل و زیارات ابن قولوی روایت، کربلا نرفته ها به جنبن، پاتو از حرم ابی عبدالله بیرون میذاریم، زیارت با معرفت کرده باشی، یه ملکی میاد روبروی زائر ابی عبدالله، دستی به سینش میزنه و میگه ای زائر حسین، پیغمبر خدا به تو سلام رسونده و فرموده گناهای گذشتت که بخشیده شد، فستعن فل عمل، عمل جدید شروع کن. نشاط معنوی، نشاطی که محور کار خدا باشه، این نشاط غیر زائله، این نشاط دائمیه. هر موقع که انسان یاد اون عمل میفته، باز نشاط در قلب انسان به وجود میاد. این نشاط مقطعی و اینم نشاطهای دائم و شادیهای دائم. من روایتی رو میخوام، سه روایت میخوام تقدیم محضر بکنم، اما نیاز به یه مقدمه کوتاه داره. بهار حقیقی و شکوفایی حقیقی و شادی حقیقی در افراد، در قلوب و در جامعه نیست مگر به یه مطلب. اون مطلبم اینه، اتصال به وجود نازنین امام عصر علیه السلام. از رهگذر دولت کریمه امام عصر علیه السلام، شادی و نشاطی در قلبها و در افراد و در جامعه به وجود میاد که این شادی و نشاط، نشاط دائمیه. لذا ذکرمون در تمام آنات و لحظات باید این باشه: اللهم عجل لولیک الفرج. در تمام لحظات و آنات باید این باشه. روایت عرض بکنم محضرتون در بهار الانوار مرحوم مجلسی، روایت نیست، یک زیارت اینجا نقل کردن، مرحوم عاشق عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف تو مفاتیح هم آوردن، بهار جلد 99 صفحه 101. السلام به امام زمان علیه السلام عرض میکنیم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، سلام بر تو که بهار مردمی. نظره به معنی شادیه، ایامم به معنی روزگار. سلام بر تو که باعث بهار مردمی، ربیع الانام به امام زمان علیه السلام عرض میکنیم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، شادی و نشاط حقیقی با آمدن اوست، با دولت کریمه اوست و از رهگذر اوست که تمام این امور که هم و غم و اینها باشه از ما دفع میشه. کی به لذت حقیقی رسیده؟ عجب مقامی پیدا کرد علی ابن مهزیار اهوازی. به کجا میرسن افراد؟ به چه مقام و جایگاهی میرسن؟ به جایی رسید و به مقامی رسید علی ابن مهزیار اهوازی، چند روز مهمان مهدی فاطمه بود و زیر خیمه امام زمان. من اینو عرض کردم که بهشت حقیقی علی ابن مهزیار اون ایامی بود که مهمان مهدی فاطمه بود. اون ایام بهار حقیقی آمدن اوست، بهار حقیقی ظهور اوست و با آمدن اوست که جهان پر از عدل و داد میشه. امام زمان، من شیعیانی رو در بحرین سراغ داشتم و دارم، اینا صبحای جمعه خودشون دعا ندبه نداشتن، از طریق رسانه ایران میشستن پای دعای ندبه، سخنرانی رو گوش میدادن، گریه میکردن، ندبه میکردن، یبن الحسن میگفتن. اما الان تو این غربت و مظلومیت قرار گرفتن. خودت آقا دستی بلند کن و دعا کن این غربت از شیعه برداشته بشه. شادی حقیقی آمدن اوست که جهان پر از عدل و داد میشه. بهار حقیقی سیطره پیدا کردن حکومت عدل امام زمان علیه السلامه. و بدانیم اگر زندگیامون عجین شد با نام امام زمان علیه السلام، بهار حقیقی تو زندگی ها اومده. جوونا اگر گره خوردید با امام زمان علیه السلام، بهار حقیقی رو درک کردید. اگه بدونیم از اون طرف چقدر معرفته، اگه بدونیم چقدر او چشم انتظار ماست. صحبت از علی ابن مهزیار اهوازی شد، اجازه بدید عرض بکنم وقتی مشرف محضر امام زمان علیه السلام شد، عرض کرد آقا چرا اینقدر ما برای دیدن شما به زحمت بیفتیم؟ جمله ای رو که امام زمان علیه السلام فرمودن، به قول ما طلبه ها ظاهر خطاب، خطاب به علی ابن مهزیار اهوازیه، اما واقعش مال همه است. به طور مطلق همه خطاب این کلام نورانی هستند. امام زمان به علی ابن مهزیار اهوازی فرمود علی ابن مهزیار قد کننا نتوقعک لیلا و نهارا، من شبانه روز چشم انتظار تو بودم، شبانه روز انتظار تو رو میکشیدم، چرا موانع و کنار نزدی؟ آمدن او و ظهور دولت او، تمام اینها بهار حقیقی رو برای ما به ارمغان میاره. اما امروز حتما باید نام ببرم از 12 فروردین، معمار بزرگ این انقلاب امام اعلی الله مقامه الشریف 12 فروردین و ظهور حکومت اسلامی رو راه رسیدن به این بهار حقیقی و مقدم چینی کردن برای رسیدن به این بهار حقیقی بیان فرمودن. این همه خونها که ریخته شده برای این که زمینه آماده بشه، مهیا بشه برای این که اون صدا و اون نوای ملکوتی بلند بشه که الا یا اهل العالم، برای اون امره. اینا مقدمه چینیه برای اون امر. این همه جوان رفتن جونشون رو در طبق اخلاص گذاشتن، زمینه رو آماده بکنن برای این که او بیاد. یار داره بیاد. من نظر مبارکتون رو به 3 روایت جلب میکنم و این 3 روایت شاهد بر عرض بنده است که 12 فروردین و ظهور حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، به قول ما طلبه ها مضاف از مضاف الیه کسر تعریف میکنه، با قید اسلامیت که محوریت کار خداست و ولی خدا، اینا تمام مقدمه سازی است، آماده کردن زمینه است برای آمدن اون بهار حقیقی و واقعی. روایت اول، بهار الانوار مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف، جلد 51، صفحه 87، همچنین در کشف القمه صفحه 477، عنوان روایت تو بهار اینه: الباب الخامس فی ذکر نصرت اهل المشرق للمهدی. صلوات نداره؟ انا عبدالله ابن الحارث ابن جزع از زبیدی قال راوی از وجود نازنین نبی مکرم اسلام این روایت رو نقل میکنه. یخرج اناسون، یه نسخه دیدم ناسون، من اهل المشرق، عده این از اهل مشرق خارج میشن، قیام میکنن، خروج میکنن، فیوتعون للمهدی، زمینه میسازند. مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف بعد از این روایت عبارت بسیار زیبایی آوردن در تأیید این روایت، و جالبه بدونید که این روایت به تأیید عامه و خاصه رسیده. عبارت مرحوم مجلسی می‌فرماید هازا حدیثون حسنون صحیحون، هم حسنه هم صحیحه، روت و ثقات و اثبات، هم ثقات این رو بیان کردن، اثبات جمله ایست که در علم رجال برای رواتی که به تأیید رسیدن به کار برده میشه. مرحوم مجلسی میفرماید اخرجه الحافظ ابو عبدالله ابن ماجه القزوینی فی سننه، در سنن ابن ماجه این روایت با همین سندی که عرض کردم با سلسله اسناد آمده، از وجود نازنین نبی مکرم اسلام، عده از اهل مشرق قیام میکنن، زمین سازی میکنن، فیوتعون، برای چی؟ برای وجود نازنین امام عصر علیه السلام. به چه منظوری؟ یعنی سلطانه. از اهل مشرق قیام میکنن، زمینه حاکمیت امام عصر علیه السلام رو فراهم میکنن. این مال اهل مشرقه. و من با یه روایت دیگه اثبات میکنم که منظور همین خروج اهل ایران و حرکت اهل ایران که شده اسطوره، شده الگو برای تمام مسلمین دنیا و حتی غیر مسلمونا، الگو گرفتن از این حرکت شما مردم. بدانیم دلمون قرص و محکم و قوی، در زمانی داریم به سر میبریم که انشاءالله زمین سازی خواهد شد این زمان برای حکومت عدل امام زمان علیه السلام، و بهار حقیقی همون حکومت عدل امام زمان علیه السلامه. فیوتعون للمهدی سلطانه، زمینه حاکمیت او رو فراهم میکنن همین مردم مشرق. اما روایت دوم، باز به هارالانوار مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف از خصال شیخ صدوق جلد دوم صفحه 541 حدیث 14 روایت. من دیگه روات رو ذکر نمی کنم. ان علی ابن الحسین علیه السلام، از وجود نازنین امام سجاد علیه السلام، اذا قام امام سجاد علیه السلام می فرماید، وقتی که کلمه‌ای در روایت هست که به کار ببرم باید بلندشیم بایستیم، اون کلمه را عرض نمی کنم، وقتی که قیام کند وجود نازنین مهدی علیه السلام، از حب الله از حب الله عز و جل ان شیعتنا الاهته، آهه به معنی بلا و درد و رنج، بهار حقیقی با اومدن او محقق میشه، بهار واقعی با اومدن او محقق میشه. جمعه قبل بود من این مطلب رو قبلا از مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما بهجت اعلی الله مقامه الشریف خونده بودم جایی که ایشون این جمله رو فرمودند و این داستان رو. جمعه گذشته دم غروب شبکه 1 این کلام این مرجع دینی رو و این داستان رو از زبون این مرجع تقلید گذاشت و من خودم شنیدم. ایشون میفرمودن یه عاشق حسنی داشتیم تو نجف، میگه گرفتار شدم، درا برون بسته است. چی میگه درا برون بسته است؟ کسی که ندونه یه نفر رو داره که به یادش باشی یا نباشی او به یادت هست، براش دعا بکنی یا نکنی او برات دعا میکنه. ولی اون که معتقده نمیگه در رو بسته است. همین روز جمعه زیارتش مگه نیست؟ زیارت روز جمعه عرض میکنیم، سلام بر تو ای حجت خدا در زمین. تو یه فقره از زیارت روز جمعه عرض میکنیم، السلام علیک ایها الولی ناصح. ولی یعنی دوست، ناصح هم یعنی خیرخواه. ای دوست خیرخواه، برات دعا بکنیم یا نکنیم برامون دعا میکنیم. این مرجع دینی میفرمود عاشق حسن گرفتار شد، نرفت در خونه افراد رو بزنه، نرفت در خونه اشخاص رو بزنه، شروع کرد عریضه نوشتن تا 40 روز برای امام زمان علیه السلام. تا 40 روز برای حضرت عریضه نوشت، نامه نوشت برای حضرت. همینجا اجازه میدید من یه نکته عرض کنم؟ یا بقیت الله، نمیشه یه عریضه رو از ما قبول کنیم همون با عریضه اول جواب ما رو بدیم؟ آقا نمیشه اومدنمون تو مهدیه رو به جای عریضه تلقی بکنی؟ تعطیل آقا فردام که 13 بدره، باشید برید تفریح و تفرج. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا. تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی. شروع کرد نامه نوشتن و برای حضرت و عریضه نوشتن. چقدر زمان گذشت الان از خاطرم رفته و این عریضه رو یه گوشه خونه ظاهرن میذاش. من قبلا خونده بودم که میرفت در آب روان مینداخت، اما ایشون فهمود نه، جایی میگذاش. چقدر زمان گذشته یادم نیست. میگه یه روز تو خونه نشستم، یه وقتی رم از پشت سرم صدا میاد عاشق حسن. برگشتم کسی رو ندیدم، خدای خیالاتی شدم، توهم منو برداشته. دوباره دیدم صدا پیچید عاشق حسن. مرتبه سوم گفتم خدایا من که در خونه رو بستم، کسی نیست، تنها، کیه منو صدا میزنه؟ برگشتم دیدم یه آقای نورانی پشت سر من ایستاده. یه جمله فرمود عاشق حسن، شما فکر میکنیم ما از شما خبر نداریم؟ براتون دعا نمیکنیم؟ امام زمان که بیاد روایت میفرماید اذهب الله عز وجل عن شیعتنا الآحته، بلا و درد و رنج و از شیعیان میبره. و جعل قلوبهم کذبر الحدید، قلوب شیعیان ما رو مثل آهن تفتیده میکنه، محکم قرص. و جعل قوت الرجل منهم قوت 40 رجلا، هر شیعه از این مردم به اندازه 40 مرد قدرت داره و توان داره. و یکونون حکام الارض و سنامها، اینا حاکمین در زمین میشن. اما رعب و وحشتی که در دل دشمن به وجود میارن، این رعب و وحشت به واسطه اتصالشون به امام زمان علیه السلام و اتصالشون به خداست. نباید اینو از یاد برد. هر کدوم از اینا رو بخوام راجعه صحبت بکنم یه جلسه وقت میخواد، اما اجازه بدید میخوام به اصل برسم. یه روایت دیگه عرض بکنم، باز به هارالانوار مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف جلد 57 صفحه 216 حدیث 38 از وجود نازنین مصعب جعفر علیه السلام. شما روایت آخر با قرائن قرینه قرار بدید برای روایت اول که مقصود از این اهل مشرق کیان که قیام میکنن و زمین سازی میکنن برای آمدن امام زمان علیه السلام. نمیدونم جبهه و جنگ رو با چه بیانی باید معرفی کرد، شبای عملیات یا غیر عملیات، پشت خاکریزا چه خبر بود، جعده های رفاقتی و جوک بود، اونجا رفتن و جنگیدن برای اینکه بعدیا بیان با بعضی از مسائل بخوان مثلا برای خودشون سرگرمی درست بکنن، این بوده؟ آره؟ بچه های تخریب باید بیان بگن آخر پادگان دو کوهه، اون چاله هایی که هنوز کنار حسینیه هست، این چاله ها چی بوده؟ اینا رو کیا کندن؟ و چی کار می کردن؟ اونا باید بیان بگن. من بعضی از خاطرات همین بچه های تخریب رو از برادر عزیز و ارزشمند و فاضلمون حجت الاسلام و المسلمین حاجی پناهیان شنیدم، واقعا تأثیر گذاره و تحول تو دل انسان به وجود میاره. میرفتن بچه ها شبه ها تو این چاله ها صورت رو خاک میذاشتن تا اله صبح اله العف میگفتن. بله، اگر اون مسائل رو میگیم، نمیدونم، ایشالله یه مستندی داشته باشیم و بتونیم روز قیامت در مقابل شهدا بیستیم، نه از شهدا به عنوان یه آلت و ابزار و وسیله برای ارتزاق استفاده بکنیم. بله، بگیم یکی بود مثل شهید کشتکار که پشت پیرنش نوشته بود میروم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم. اینا رو هم بگیم، نه فقط اینو قرار بدیم برای یه وسیله و ابزار برای سرگرمی. این بوده؟ آره؟ بله، غیرتمند بودن، غیرتی هم می شدن، اما برای آنی هم که شده، برای لحظه ای هم که شده، عارف بالله می شدن و می رفتن. این روایتو و ببینید این قرینه هست برای روایت اول یا نه. رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق، یه مردی از قم مردم رو به سمت حق دعوت میکنه، مردم رو به سمت حق، مردم هر کی بازار خودش رو میخواست گرم بکنه، بدونید خدا محور نیست، و هر کی خواست بازار خدا و امام زمان رو خواست گرم بکنه، بدونید خدا محوره. ملاک اینه دیگه. خرمشهر باید آزاد بشه، آزاد که شد خرمشهر رو خدا آزاد کرد. منیت و منم تو کار ابدا ابدا. رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق یجتمع معه قوم کزبر الحدید، دور این مرد یک کسایی جمع میشن مثل آهن تفتیده محکم. خدا کنه جانبازای آسایشگاه سار الله الان پای تلویزیون باشن. اولا عرض میکنیم که دوستتون داریم و شرمنده شما هستیم که نتونستیم خیلی کارا برای شما بکنیم. شاید راضی نباشه جانباز علی محمدی که من این حرف رو بزنم، اما میزنم. ایشون چند سال قبل ما رفتیم محضرشون، دفعات بعدم رفتم اما نشد خدمتشون برسم، حالشون مساعد نبود، کلی کنارش نشستم ببینم حرفی میزنه، روحیه طلبکاری در وجودش هست. مردم، این جانبازی که دارم عرض میکنم در سال 1360 یا 59، اشتباه از منه، 59-60 در سن 19 سالگی قطع نخاع کامل شده، فقط رو تخته. من عذر میخوام اگر الان داره صدا و تصویر منو داره، عذر میخوام که اینجوری میگم، میخوام شرمندگی خودمو بگم. سال 1360 الان 90، 30 ساله، 30 ساله. برو کنارش بشین حرف بزنه، روحیه طلبکاری داشته باشه. ابدا. میدونید آخرین حرفی که هنوز تو گوش منه این جانباز به ما گفت چیه؟ به من گفت خودت دعا کن، به مردمم بگو برام دعا کنن. افسانه ها رو باور میکنیم، فیلم ها رو باور میکنیم، اینا واقعیات، اینا شهدای زنده مان، اینا هستن. محوریت کار اینا چی بوده؟ اینان که زمین ساز حکومت عدل امام زمان علیه السلام هستند. اینان که قرار بهار حقیقی به واسطه اینها. بعضی ها میگن آقا چی میشه؟ چی قراره بشه؟ مملکت ما صاحب داره. میگن آقا میخوای بلا ازت دفع بشه خون بریز. شوخیه؟ 500,000 ما شهید و جانباز و غیره داریم؟ شوخیه؟ این همه خونی که ریخته شده حافظ این نظام نخواهد بود؟ قطعا خواهد بود. شک به دل راه ندیم. علی محمدی میگفت دعا کنید برام ای خدا. ما یه عده داریم که چهره های ماندگار اینان، اینا چهره های ماندگارن، اما به دست فراموشی هم سپرده شدن. دعا که میتونیم بکنیم. مردم یه عده قطع نخاعی داریم. من چند تاشونو میشناسم نام ببرم؟ اجازه بدید نام نبرم. جانبازای شیمیایی داریم. ای خدا به حق امام زمان، به حق امام زمان، همه مرزا، خصوصا جانبازا، شیمیایی ها، قطع نخاعی ها، افسای لباس عافیت بپوشان. ایشون میگفت، جانباز علی محمدی، به من میگفت به مردم بگو دعا کنن، خودت هم دعا کن. خدایا باور بده من این حرف باورم بشه، برام دعا کن، به مردمم بگو برام دعا کنن، خدا اینو از من قبول کنه. 30 ساله او تخت افتاده، طلبکار باشه؟ ابدا. یجتمع معه قوم کذبر الحدید. دور این مردی که از قوم مردم و دعوت به سمت خدا میکنه عده‌ای جمع میشن مثل آهن محکم. لا تزلهم الرياح العواصف، هیچ گردباد و تندبادی اونا رو از مسیر نمیتونه منحرف بکنه. ولا یملون من الحرب، از جنگ خسته نمیشن. اومدن به امام حسن گفتن آقا ما دیگه نمیخوایم بجنگیم. البغیه مدائنیا به امام حسن گفتن آقا البغیه، ما نمیخوایم به جنگی، میخوایم باقی باشیم. درسته؟ اما کسایی که دور این مرد و دور نائبش جمع میشن چی میگن؟ یجتمع معه قوم کذبر الحدید، لا تزلهم الرياح العواصف، ولا یملون من الحرب، خسته نمیشن از جنگ، ولا یجبنون، نمیترسن. 19 سالشه، بچه لشکر 17 علی ابن ابی طالبه. روز جمهوری اسلامی اینو باید گفت. مملکت ما بدون قید اسلامیت معنا نداره، با اسلامیت. مضاف از مضافون الی کسب تعریف میکنه، جمهوری مطلق نه، با قید اسلامیت. محور کار ما اسلامه. اگر ما تونستیم رعب و وحشت در دل بیگانه ایجاد بکنیم به برکت کلمه الله. اینو نباید از یاد برد. ولا یجبنون، نمی ترسن. محکم، قرص، قوی. 19 سالشه، 20 سالشه، مال لشکر 17 است. 17 علی ابن ابی طالب. قرعه به نامش افتاد اون بیفته رومین. باورش سخته. داستان که میتونم تعریف بکنم. اصلا تصور کنید افسانه است. خوبه؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. آی جوونا، نسلای قبلی که میدونن، جوونا شبای عملیات یه وقت به جایی میرسیدن که فرصت نبود مینا رو خونسا بکنن. بچه ها مجبور بودن بدناشون رو بندازن رو مین تیکه تیکه بشن. قرعه به نامش در اومد. خوشحال به رفقاش میگه میخواید من شفاعتتون رو روز قیامت بکنم؟ بیاید به من قول بدید یه کاری شما برای من بکنید، منم قول شفاعت میدم. چی کار کنید؟ بیاید به من قول بدید. من که افتادم رومین، چند تومینو میتونم منفجر کنم؟ بدن منو بلند کنید چند متر جلوتر بکوبونید رو زمین. دوباره بلند کنید چند متر جلوتر بکوبونید رو زمین. میخوام این مسیر فقط با بدن من باز بشه. یه جمله دیگم داره، و میخوام روز قیامت بدن من مثل بدن علی اکبر حسین شده باشه. ولا یجبنون، نمیترسن. و علی الله یتوکلون و العاقبت للمتقین. معمار کبیر این انقلاب امام اعلی الله مقامه الشریف، جمهوری با اسلامی. مردم به این رأی عاری دادن با غیر اسلامیت، و محور کار در اسلامیت خدا، دین. کما اینکه امام اینطور بود، تربیت شدگان مکتب امام هم باید این چنین باشند و هستند و هستند. اونهایی که مدعیان ما پیرو خط امامیم، باید این مسیری رو که امام اعلی الله مقامه الشریف رفت اونها هم طی طریق بکنن. سلوکشون سلوک الله باشه، با دلی آرام و قلبی مطمئن. مگه تو وصیت نامه‌شون نفرمودن تو این مسیر باید سلوک کرد؟ اهل مشرق همینان، همین حکومت زمینه رو داره آماده میکنه برای اینکه امام زمان علیه السلام تشریف فرما بشن، جهان پر از عدل و داد بشه و بهار حقیقی در جامعه حاکم بشه. بهار حقیقی، نشاط حقیقی. مردم با گناه نیستا، با معصیت نیستا، با اطاعت خداست. هر کی اطاعت خدا رو کرد به اوج نشاط میرسه. هر کی اتصال پیدا کرد با امام زمان علیه السلام به اوج نشاط میرسه. اوج نشاط و شادی با اتصال به امام زمان علیه السلام. نگرانم نیستیم. به تعبیر حضرت آقا فرمودن مسائل حاشیه‌ای نباید ذهن ما رو به خودش مشغول بکنه. بدانید مملکت ما پشتیبان دارد. بدانیم مملکت ما دعاگو دارد. مملکت ما رو امام زمان علیه السلام خودشون دارن پیش میبرن و به دعای حضرت و پشتوانه حضرت. چقدر اصرار دارن حضرت آقا بر این امر که اتصال پیدا بکنید به امور معنوی، چرا که محور کار ما معنویته. و اگر این اتصال نباشه و کمرنگ بشه، افراد مبتلا میشن به بیانگیزگی، افراد مبتلا میشن به ریب، شک و تردید و تدریجا سست شدن در مسیر ولایت. اما فردا روز طبیعته. یه نکتم از روز طبیعت عرض بکنم و عرضم تمام. طبیعت شکوفا میشه. فردا میخواید به تفریح و تفرج برید، نمیگم نرید، اما بدانیم اتصال با حضرته که انسان رو به اوج نشاط میرسونه و هم و غم رو از دل برطرف میکنه. فردا غروب هر کجا که بودین آل یاسین رو از یاد نبرید. یه آل یاسین بخونید. یه گوشه خلوت بکنید. سلام علی آل یاسین. یه سلام به امام زمان علیه السلام بدین و عرض بکنیم به حضرت که آقا اگرچه من اومدم به طبیعت، اما بدان و میدانم که شادی و نشاط من با اتصال به توه و نه غیر تو و نه غیر تو. یکی از اساتید ما میفرمودن اگر کسی خواست بعدن اسم این استادمون رو هم عرض میکنم محضرتون، از بزرگان از اساتید و خطبا و اهل قلم، ایشون میفرمودن که سلطان الواعظین اعلی الله مقامه الشریف تو بستر بیماری افتاده بودن. سلطان الواعظین شخصیت بسیار ممتازی بوده و با این کتاب شبهای پیشاور دفاع کرده از حریم ولایت. عجیب. و حتی ایشون وقتی از دنیا رفت داشتن بدن مطهرشون رو به قم می بردن، چون در قبرستان ابو حسین قم ایشون تو یکی از این مقبره ها دفنه. من رفتم سر قبرشون. آیت الله العظمى مرعشی نجفی اعلی الله مقامه الشریف 20 کیلومتر از قم اومدن بیرون به استقبال این جنازه رفتن و دنبال جنازه حرکت کردن. ایشون این استاد ما میفرمودن که سلطان الواعظین تو بستر بیماری بودن. من از قم درس میخوندم اومدم تهران عیادت ایشون. بستری رو تخت افتاده بودن. کسی کنار سلطان الواعظین بود. سلطان الواعظین به اون شخص فرمود فلانی داستان تو برای این شیخ تعریف کن که اینم به مردم بگه. اون آقا برگشت به من گفت وقت داری با هم بریم بیمارستان من مدارک پزشکی و مستند بهت نشون بدم؟ گفتم نه، من طلبم باید برگردم قم. امروز جمعه اومدم تهران عیادت ایشونو بر میگردم. او باش پس میگم بهت. یه روز صبح من از خواب بلند شدم دیدم حرکت نمیتونم بکنم. هر چی به خودم فشار آوردم نتونستم حرکت بکنم. بدنم لمس. فلج شدم. فهمیدم سکته کردم. زن و بچه‌مو خبر کردم اومدم. کمک کردن، وضو گرفتم، نماز خوندم. هوا که روشن شد رفتن طبیب برای من آوردن. طبیب منو معاینه کرد. رو کرد به زن و بچه‌م گفتش که سکته کرده. درمانی هم نداره، فقط باید ماساژ بدید و با همین درد باید بسازه، چاره ای هم نیست. طبیب رفت ولی خانوم من منو ورداش آورد یه بیمارستان، از بیمارستانهای تهران. بستری شدم 40-50 روز تو این بیمارستان تحت درمان، اما افاقه نکرد. شورای پزشکی گرفتن. اتفاق پزشکا همون حرف روز اول، درمانی نداره، باید با این درد بسازه، کاریش نمیشه کرد. اومدم تو خونه، میگفت نشسته بودم خیلی دلم گرفت و دلم شکست. اینجاست که انسان قرب الله پیدا میکنه. خود خدا میگه من تو دلای شکستم. امام فرمودن ما هر چه داریم از هیاهوا داریم. نظام ما هر چی داره از انکساری که به واسطه ابتلاء ولی خدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در قلوب به وجود میاد داره ها. نباید این کم رنگ بشه. شیعیان بحرین این معتمها رو احیا میکنن. 400 حسینی است تو این کشور و سایر بلاد. نام حسین چه ها می کند. میگه نشسته بودم دلم شکست. آروم آروم اشکم جاری شد. خانومم متوجه شد. گفت چه تمرد. جواب نمیدادم. اصرار از من امتناع، اصرار از من امتناع. گفتم نمیگم چون برای تو زحمت داره. گفت نه بگو، تو شوهر منی. میگه برگشتم به خانومم گفتم خانوم، اطبا و پزشکا همینایی بودن که تو بیمارستان منو دیدن؟ ما طبیب دیگه نداریم؟ اگه آدم اعتقاد داشته باشه هیچ وقت نمیگه درا بسته است. هیچ وقت نمیگه من موندم چه کنم. گفت شوهر چی میخوای بگی؟ حرف تو بزن. میگه گفتم که خانم، حسین آقاییه که کسی رو از در خونش نمیرونه. باشو بساتو جور کن یه سفر بریم کربلا. اما خانم به کسی نگو داریم میریم کربلا. چرا؟ چون ممکنه بریم مشیت خدا به شفای من نباشه. نمیخوام اگه رفتیم و برگشتیم شفا نگرفتم یه عده بیان زخم زبون بزنن بگن ها حسینم به شما دست رد زد به سینتون. یه مسئله شرعی براتون بگم مردم. میگن اگه کارگری اومد برات کار کرد عرقش خوش نشده، مستحب فوری مزدشو کف دستش بذاری. شما که مزد نمیخواید. نه قطعا مزد نمیخواید. من خودم میگم دید من دید دنیاویه. یا بقیت الله، من با هزار امید و نیت از قم سحر کوبیدم اومدم اینجا. این مردم هم با هزار امید بلند شدن تعطیل بلند شید بری تفری، برای چی اومدید اینجا؟ خیلی هم الان دارن تصویر و صدای ما رو میبینن. آقا جان میشه یه نگاه کنی همین الان با یه نگاه تو غم و دل رو بیرون بره؟ آخه ما که غیر از تو کسی رو نداریم فلات بشم. کسی رو نداریم آقا. میگه بلیط گرفتن با اتوبوس، حرکت کردیم از تهران به سمت عراق. رسیدیم اول بردن کاروان رو کاظمین. به خانوم هم گفتم خانوم نه، ماشین بگیر صاف بریم کربلا. تو ماه رجب رسیدیم کربلا. نیمه رجب به بعد بود. مدتی تو کربلا بودیم، مدتی بودیم. هر روز خانومم منو سوار چرخ و ویلچر میکرد. میرفتیم روبروی ایوون طلای ابی عبدالله وای میستادیم، دستی به گدایی دراز میکردیم. شما ملا مجسم کنید همتون تو کربلایید. میگفت هر روز میرفتم دستمو به گدایی دراز میکردم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن. مدتی گذشت شفا نگرفتم. هر روز می اومدیم تو حرم ابی عبدالله، شفا نگرفتم. ماه رجب تمام شد، ماه شعبان رسید. مردم یه وقتی حوائجو به تأخیر میندازن، قهر نکنیم بریم. و نگی به هم ندادن میرم پشت سرم و نگاه نمی کنم. و اینا میخوان ما در خونهشون باشیم، نمیخوان جای دیگر رو بریم بزنیم. قهر نکنیم بریم. میگفت ماه شعبان به نیمه داشت میرسید. برگشتم به خانومم گفتم خانوم انگار مشیت خدا به شفای من نیست. پاشو از کربلا ودا کنیم بریم ائمه دیگر رو تو عراق زیارت کنیم، برای ماه رمضونم برگردیم تهران. از کربلا ودا کردیم اومدیم بریم سمت سامر را. اما قبل از این که بریم سامرا رفتیم حرم سید محمد عموجان امام زمان علیه السلام. چه حرم زیبایی داره. آی مردم اعتقاد به این آقا دارن؟ اونایی که رفتن میدونن حرمش چه خبره. میگه رفتیم سامرا، رفتیم حرم سید محمد قبل از سامرا زیارت. زیارت کردیم اومدیم. تو مینیبوس نشستم. من رو دوتا صندلی این طرف، خانومم اون طرف، مردم عقب نشستن. راننده عرب، کنار راننده صندلی خالیه. داشتیم تو بیابون میرفتیم به سمت سامرا. یه وقت دیدیم یه عربی دست بلند کرد. راننده زد کنار. زد کنار. این عرب اومد بالا. کنار راننده رو اون صندلی نشست. نشست و شروع کرد قرآن خوندن. چه قرآنی و چه آیه‌ای. این قرآن میخون راننده گریه میکرد. این قرآن میخون راننده گریه میکرد. اونایی که میگیرن گوارای وجودشون، همه میگیرید. شروع کرد این آیه رو خوندن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. قرآن خون، قرآنش تموم شد. فهمیدید دیگه چه خوش از صوت قرآن. ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. صحبتش با راننده شروع شد. به راننده فرمود، اسمش رو صدا کرد، از اهل و عیالش پرسید. بعد فرمود که خیلی دلت هوای مشهد و رضا رو کرده نه؟ و بله آقا خیلی دلم هوا کرده، ولی چون امکان ندارم میخوام با زن و بچه برم. فوری اون آقا دست کرد در جیبش مقداری پول داد، فرمود بیا با این دست زن و بچه تو بگیر برو مشهد، شما دلتون بخواد ما درست میکنیم. صحبتش با راننده تموم شد، لحجه عرب شد لحجه عجم، اونم تهرانی. برگشت عقب یه نگاهی کرد، آقای حسینی تو چطوری؟ من خیلی عذر میخوام، وقتم گذشت، شرمندم از دوستان سیما، خیلی ببخشید، من به وقت توجه نداشتم، عذرخواهی میکنم، عرضم تمام، دیگه روزه رو واگذار میکنم. یه نگاهی کرد، آقای حسینی تو چطوری بابا؟ آجون یا بقیت الله، نمیشه همین الان یه نگاه کنی بگی تو چطوری؟ گفتم خوبم، بدنم فلج شده. این آقا بلند شد، با دستش یه اشاره به ستون فقرات ما کرد، شروع کرد دست زدن و فشار دادن. فرمود ایشالله خوب میشی. نرسیده به سامرا به راننده فرمود بزن کنار، من پیاده میشم. آی نکته فهما، همه تون میگیرید. اینجا تو بر بیابون قربون یوسف بیابانگرد فاطمه برم من. این آقا پیاده شد، راننده دنبالش رفت، همه رفتن پایین. داریم با این آقا خداحافظی میکنیم، آماده اید همتون. یه وقتی دیدم صدای ناله خانومم بلند شد، آقای حسینی حواست هست؟ گفتم چیه زن؟ بذار با این آقا. گفت حواست هست؟ گفتم چی میگی؟ گفت رو دوتا پاهای خودت وایستادی. یا اما برگشتم دیگه کسی رو با همین حال خوشی که دارید یه دعای فرج منو مهمون بکنید، جلسه رو واگذار کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی الحجة ابن على آبائه في هذه همه همه وفي كل